بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 205 سطر 4. فهم تفسیر ثانی و هو الاسبب و این لم یکن الازهر فهو انه یعنی بالاوسطه الاوسطه فی القیاسه و الوجوده جمیعا و هو العلت القریبه الا انها منعکسه. خواستیم که وجه اول از دو وجهی که در اول فصل گفته شد توضیح بدیم. مدعامون این بود که می توانیم بر مطلوب واحد دو برهان اقامه کنیم، یکی برهان عین و دیگری برهان لین. گفتیم در دو وجه این امر امکان پذیر است. وجه اول رو که نصف کاره گذاشته بودیم الان مشغول توضیح شدیم. در وجه اول این بود، وجه دوم که دیگه کامل توضیح دادیم خلاص شدیم ازش. ولی وجه اول این بود که دو تا دلیل بر یک مطلوب اقامه کردیم، در یه دلیل حد وسط رو علت قریبه اکبر قرار دادیم، در دلیل دیگر حد وسط رو علت بعیده اکبر قرار دادیم. اونجا که علت قریبه بود برهانمون برهان لم بود، توضیحی هم لازم نداشت، لذا ما ازش صرف نظر کردیم. اما اونجا که ما حد وسط رو علت بعیده قرار دادیم، برهانمون لم نیست، باید بیان کنیم که انه. ما وقتی خواستیم بیان کنیم انه، کلام ارسطو رو آوردیم. در کلام ارسطو اولا علت گفته شده بود، مقید نشده بود به قریبه، ما گفتیم مراد علت قریب است. ثانیاً ادعا شده بود که اوسط خارج است، ما این خارج بودن اوسط رو خواستیم معنا کنیم، گفتیم دو جور معنا می شود. یه تفسیر رو آوردیم که خروج یعنی خروج از ترتیب طبیعی، حد وسط ترتیب طبیعی رو ندارد. ترتیب طبیعی عبارت بود از همون ترتیبی که در شکل اول رعایت می شد. وقتی میگیم این حد وسط ترتیب طبیعی رو نداره، یعنی ترتیبی رو که در شکل اول رعایت می کنیم برای حد وسط رعایت نکردیم، بلکه حد وسط بلکه شکل رو به صورت شکل ثانی یا ثالث یا رابع گفتیم، پس حد وسط رو از اون ترتیب طبیعی خارج کردیم. این معنی بود که در جلسه گذشته گفتیم و معنی اول قرار شدیم. گفتیم تعویل و معنایی است از هر از معنای دوم، ولی اسباب نیست، معنای دوم اسبابه. حالا میخوام وارد معنای دوم بشیم که خارج است. حد وسط خارج است یعنی چی؟ قبل از این که ما معنای خروج رو بیاریم، علت رو بیان میکنیم، علتی که در کلام ارسطو آمد و میگیم مراد علت قریب است. ممکنه شما اعتراض کنید که ابن سینا در پشت سر کلام ارسطو بلا فاصله گفت مراد علت قریب است، بعد وارد شد در تفسیر خارجن. بنابراین چه ما تفسیر اول رو بگیم چه تفسیر دوم بگیم، مراد علت قریبه است. خود ابن سینا مطلب رو تذکر داده که قبلا چرا دو مرتبه داره تشار میکنه، چرا در تفسیر دوم میگه مراد علت قریبه است. خب در هر دو تفسیر مراد علت قریبه است، خودش هم اول تذکر داد. یعنی تو تفسیر اول نگفت مراد از علت علت غریب است. قبل از اینکه وارد در تفسیر اول بشه گفت مراد علت غریب است. دیگه لازم نیست دومی بگه مراد علت غریب است. چرا در اینجا داره تکرار میکنه؟ این سوالی که من کردم یا اعتراضی که من کردم در لا و لای مباحث حل میشه. من الان نمیتونم جوابش رو بگم چون مطلب کامل توضیح داده نشده. وقتی وارد بحث میشیم تو همون خارجن به تفسیر دوم دقت میکنید که علت غریب نقش داره، انعکاس هم نقش داره. الان اصلا بحث ما در انعکاس نیست. انعکاس تو وجه دوم از دو وجهی که اول فصل کردیم میامد. تو وجه اول ما به انعکاس احتیاج نداشتیم. در یک برهانمون علت غریب آمده بود، در یک برهان علت بعید. علت بعید رو یه جوری ما برش استدلال میکردیم و آخر سر میگفتیم برهانمون برهان اینه. اصلا توش قلب و عکس و اینها نداشتیم. انعکاس تو وجه اول اصلا مطلب نبود. وجه اول از دو وجهی که اول فصل گفتیم اصلا مشتمل بر انعکاس نبود. اینجا چرا انعکاس رو مطرح میکنه؟ این سوال هم هست. چرا علت رو تفسیر میکنه به علت غریبه و چرا انعکاس رو اعتبار میکنه؟ این دوتا هر دو مهمند. و وقتی این دوتا سوال هر دو مهمند وقتی وارد بحث میشم توضیح میدم، مثالا رو میارم، کاملا روشن میشه که چرا ابن سینا در ابتدا علت رو غریبه میکنه و ادعای انعکاسش رو داره. الان عرض میکنم نمیتونم توضیح بدم چون مطلب توضیح داده نشده، مثالا مطرح نشدن. بعد از اینکه اصل مطلب رو من مطرح کردم، مثالا رو گفتم، برمیگردم انشالله اشاره میکنم که چرا علت غریبه گفته و چرا انعکاس مطرح کرده. الان فقط همینطوری میخونم، توضیح هم نمیدم. خب ببینید به این صورت حالا وارد بحث میشیم. دو مرتبه بحث رو تکرار میکنم. اوسط رو علت قریب قرار میدیم با قید جواز انعکاس. پس دو تا شرط میکنیم. شرط اول این که علت قریبه باشد، شرط دوم این که انعکاسش روا و جایز باشد. حالا چرا این دو تا شرط رو میکنیم؟ از کدام توضیح داده میشه این شرط. بعد اون وقت وارد تفسیر ثانی میشه. تفسیر ثانی اینه که حد وسط خارج است، یعنی تو قیاس ذکر نشده. اون امری که ذکر شده حد وسط نیست، اون امری که خارجه و حذف شده اون حد وسطه. مثال دیروزو دو مرتبه تکرار کنم. مثال دیروز این بود، میگفتیم که الجدار و لیس به حیوان و کل متنفس حیوان، نتیجه میگرفتیم که فالجدار و لیس به متنفس. قیاسمون به شکل دوم بود. ولی دیروز ما خارجن رو اینطور معنا میکردیم که قیاس شکل اول نباشد، شکل دو یا سه یا چهار باشد. خب اون وقت مثالی که زدیم به شکل دوم مثال زدیم. امروز خارجه رو تفسیر نمی کنیم به این که خارج از ترتیب شکل اول باشه. پس امروز میتونیم مثال به شکل اول بیاریم. باید حد وسط رو خارج از قیاس کنیم، بنابراین مثال عوض میکنیم. میگیم که الجدارو یا لا شیء، بله میگیم که کل متنفسن حیوان. صغرا رو میخوام موجب قرار بدم. کل متنفسن حیوان لا شیء من الحیوان به جدار. بعد نتیجه میگیریم لا شیء من المتنفس به جدار. سالبه رو عکس کنید، سالبه کلیه تنفسه ها عکس میشه، لا شیء من الجدار به متنفس. نتیجه که میخواستیم بگیریم همین. توجه کردن چی کار کردیم؟ شکل اول قرار دادیم، بعد ما خواستن نتیجه شو عکس کردیم. اما حالا به قیاس توجه میکنیم، آیا قیاسمون قیاس کامل بود؟ شکل اول بود، حد وسط خارج از ترتیب طبیعی نبود، شکل اول بود، ولی حد وسط رو تو قیاس نیورده بودیم. اونی که حد وسط قرار داده بودیم حد وسط نبود، جانشینش کرده بودیم که به جای حد وسط. حد وسط واقعی خارج از قیاس بود، یعنی ترک شده بود، گفته نشده بود. حد وسط واقعی ذریه بود، دارای ریه بودن نه حیوان بودن. خب حیوان بودن، دقت کنید، حیوان بودن علت تنفس نیست، زوریه بودن، صاحب ریه و صاحب شش بودن علت تنفس. ای حیوانی شش نداشته باشه تنفس نمی کنه، با اینکه حیوان هم هست. پس حیوان بودن علت تنفس کردن نیست، زوریه بودن علت تنفس کردن. حالا علت تعبیر کنید یا حد وسط تعبیر کنید فرق نمی کنه. بگید حیوان بودن حد وسط برای تنفس نیست، یا علت برای تنفس نیست، زوریه بودن حد وسطه یا علته، فرق نمی کنه. تعبیر به علت بکنید یا تعبیر به حد وسط کنید. خب از اینجا نتیجه می گیریم، دقت کنید چی دارم عرض می کنم، نتیجه می گیریم که حیوان بودن علت بعیده نه علت قریب. علت قریب همونطوری که اشاره شد زوریه بودنی، حیوان علت بعیده. پس حد وسط رو ما علت بعید قرار دادیم، علت قریب بعید قرار ندادیم. خب آیا این نکته دوم دقت کنید خیلی مهمه، آیا حیوان و زوریه قابل انعکاسن؟ یعنی با هم تساوی دارن؟ یا یکی اهم دیگری خاصه؟ اگر قابل انعکاس بودند و ما توی قیاسمون حیوان رو حد وسط قرار میدادیم به منزله این بود که زوریه رو حد وسط قرار دادیم و در واقع اون حد وسط رو خارج نکردیم از قیاس، جانشین درست حسابیش آوردیم به منزله این بود که خارجش نکردیم، ولی اگر حیوان و زوریه عام و خاص باشند که هستند، انعکاس ندارند. چون انعکاس ندارند شما نمیتونید بگید حد وسط رو من حیوان قرار دادم که انه زوریه قرار دادم. اخ لازمش اینه که زوریه خارج بشه از قیاس. پس کی زوریه از قیاس خارج میشه؟ اون وقتی که من علت قریبه رو ذکر نکردم، بلکه علت بعیده رو ذکر کردم و علت بعیده با علت قریبه انعکاس نداره. حالا روشن شد که چرا ابن سینا در تفسیر خروج به اینکه حد وسط خارج از قیاس است شرط میکنه که حد وسط علت قریب باشد و انعکاس بپذیرد. میگه اگر حد وسط علت قریب بود یا بعید بود و منعکس بود. البته حالا بعید بود و منعکس بود شاید خوب نگفتم، علت قریب بود و منعکس بود، خروج دیگه صد نمی کنه. شما چه حیوان رو ذکر بکنید که جانشین زیریه میشه یا خود زیریه رو ذکر بکنید فرق نمی کنه. اما اگر عام و خاص بودن، یعنی زوریه با حیوان عام و خاص بود که هستن، بیان میکنیم هستن، عام و خاصن. اگر عام و خاص بودن انعکاس نمیشه. بنابراین اگر حیوان رو ذکر کردید زوریه رو خارج کردید، زوریه رو خارج کردید و صدق میکند که حد وسط خارج است. دیگه فکر میکنم مطلب یه ذره روشن شده باشه یا بیشتر از یه ذره. حالا وارد بیان این میشویم که حیوان با زوریه تساوی ندارن و انعکاس نمیپذیرند. این یه مطلب دیگه، اینم باید اثبات کنیم. این خودش توضیح داره که اینشالا وقتی رسیدم باید عرض کنم. پس تا اینجا مطلب رو گفتیم. مطلبی که میخوام شروع کنیم این است که حیوان و زوریه تساوی ندارن، بلکه اعماق هستن، بلکه قابل انعکاس نیستن. چون قبلا گفتیم اعماق هست قابل انعکاس نیستن، اون متساویان قابل انعکاس هستند. یعنی اگر موضوع محمول متساوی بودن میتونید عکسشون کنید، ولی اگر اعماق هست بودن نمیتونید عکسشون کنید. و ما در اینجا میگیم حیوان و زوریه اعماق هستند، پس قابل انعکاس نیستن. بنابراین متنفس رو اگر مستند کردید به حیوان، چون حیوان و زوریه منعکس نیستند مستندش نکردید به زوریه. اگر حیوان و زوریه متعاکس بودند، مستند کردن تنفس به حیوان مثل مستند کردنش به زوریه بود. اما چون عام و خاصن، وقتی شما تنفس رو به حیوان مستند کردید به زوریه مستند نمیشه. زوریه که حد وسط واقعی است خارج از قیاس میمونه. معنای خروجی که در عبارت ارسطو آمد درست میشه. حالا باید توجه کنیم صفحه 25 این سطر چهارم. فاما تفسیر ثانی و اول اسبب و این لم یکن الازهر. تفسیر دوم به حق نزدیکتره، ولو ظهوری از تو عبارت نداره، ازهر نیست، ظهور داره ازهر نیست، ولی اسبب هست. فهو با اون تفسیر اینه که انهو یعنی ارسطو یعنی قصد میکند بالاوسط، اوسط فلقیاس و الوجود جمیعن رو. مرادش از اوسط، اوسط در قیاس نیست، بلکه اوسط در قیاس و خارج از قیاس. خارج از قیاس یعنی عالم وجود. ببینید اوسطی که در قیاس همیشه علته، هیچ وقت معلوم نیست، چون حد وسط علت می شود که من به اکبر یا به تعبیری دیگه به سقوط اکبر للاسقط برسم، یا به تعبیر دقیق حد وسط علت تصدیق منه. پس تو قیاس حد وسط همیشه علت، هیچ معلول نیست. اما وقتی که بیاد تو عالم وجود، همین حد وسطی که تو قیاس همیشه علته، میبینید گاهی در بیرون از قیاس که عالم وجود است نیز علت است، وقت برهانتون میشه لم. گاهی در بیرون قیاس یعنی عالم وجود معلول است، برهان میشه این. تو قیاس هیچ وقت شما حد وسط رو معلول قرار نمیدید مگه به اعتبار خارج، ولی به اعتبار خود قیاس همیشه حد وسط علته، یعنی علت تصدیقه، یعنی همیشه علت علم من است به ثبوت اکبر الاسقر. ولی تو خارج که میام این حد وسط گاهی خارجن علت است برای ثبوت، یعنی ثبوت اکبر الاسقر، گاهی هم خارجن معلول است. ارسطو از اوسط اراده نکرده اوسط فلقیاس رو، اوسط فلقیاس همیشه علته، و اگر واقعا من رو به سبوت اکبر الاسقر برسونه علت کامل شبهی درش نیست. او یعنی ارسطو از اوسط اراده کرده اوسط تصدیق والوجود رو، هم این حد وسط، حد وسط در تصدیق یعنی علت تصدیق، هم در خارج علتی، هم در خارج علتی که برهان، به خاطر اینکه این حد وسط در خارج علتی میشه برهان لیم. خب اگر در خارج علتی باید علت غریبه باشه، دقت میکنی؟ اگر در خارج علتی و بخواد لیم درست کنه باید علت غریبه باشه و منعکس بشه. که اگه منعکس شد اون جانشینش هم میشه جاش گذاشت، ولی اگه منعکس نشد جانشینش رو نمیشه جاش گذاشت، جانشین نداره که جاش بذارید. و اگر به جاش چیزی گذاشتید این جانشین نشده، پس صدق میکنه که حد وسط خارج مونده. اگر این که آوردین جانشین میشد، خب میگفتیم حد وسط خارج نمونده، به جایی که خودشو بریم جانشینش آوردیم. اما حالا که شما چیزی رو جانشین کردیم که جانشین نبود، چون منعکس نشد، نمیتونید بگید من حد وسط آوردم به بهانه اینکه جانشین جا آوردم، و بگید حد وسط نیاوردم، یه چیزی آوردم که جانشین حد وسط نیست، حد وسط نیاوردم، وقت صدق میکنه که حد وسط خارج. یعنی تمام این قویدی که ابن سینا میاره دخالت داره در بحث، این تو نیست که داره تکرار میکنه. فهو انهو یعنی ارسطو قصد میکند به اوسط، اوسط فی القیاس و الوجود جمعیان رو، و هو العلت القریبه، اوسط فی القیاس و الوجود هم علت قریبه، چون میخواد برهان لیم درست کنه. علا انها منعکسه، یعنی با این قید علت قریبیست که منعکس هم میشود. وقت اگر ما علت قریب رو نیوردیم منعکسش هم نیوردیم، مثلا منعکس نداشت که بیاریم، یه چیزی که جاش گذاشتیم، صدق میکند که حد وسط خارج موند و تو قیاس نیومد. و یکون و معنا وضعهی خارجن، یعنی وضع چنین اوسطی خارج، معناش اینه که الا یکون قد رتب فی اجزای القیاس، این حد وسط در اجزای قیاس مترتب نشده، این جا داده نشده، تو اجزای قیاس قرار داده نشده، بلکه توی که من خارج، بلکه بیرون قیاس ترک شده. اونم که جانشینش کردیم اونم به درجه جانشینی نمیخورده، پس حد وسط رو نیبردیم، جانشینش هم نیبردیم، ترکش کردیم فی خارج، فی خارج قیاس.
این قیده منعکسه، چرا تفسیر اول نیاورد؟
تو تفسیر اول؟ تفسیر اول بحث جانشین اینا نبود، تفسیر اول شکل اول نبود، شکل دوم بود، با انعکاس که شکل اول دوم کار نداری. این الانها منعکسه چون تفسیر اول نیاورد، تفسیر دوم آورد، چون تفسیر دوم بیانش اینه که حد وسط رو بردیم بیرون. کی بردیم بیرون؟ وقتی خودش رو نیوردیم، جانشینش هم نیوردیم. اما خودش رو بیاریم نمیتونیم بگیم خارجش کردیم. جانشینش هم بیاریم، جانشین تامش رو بیاریم، بازم نمیتونیم بگیم خارجش کردیم. توی تفسیر اول بحث خروج از قیاس نبود، بحث از خروج از ترتیب بود. شکل اول رو میذاشتیم کنار، شکل دوم و سوم و چهارم میبردیم، خروج زد میکرد. حالا چه انعکاس باشه چه نباشد، انعکاس اونجا مهم نبود. فإن الجدار، این فإن الجدار داره بیان میکنه، این عبارت داره بیان میکنه که حد وسط قیاس در مثالی که دیروز خوندیم، اونی که ذکر شده نبوده. حیوان بود دیگه، در مثال دیروز حد وسط حیوان بود. اونی که ما در قیاس ذکر شدیم حد وسط نبود، بلکه حد وسط یه چیزی بود که در قیاس ذکرش نکرده بودیم. ما اونی که در قیاس ذکر کردیم حیوان بود، حد وسط حیوان در واقع حیوان نبود، فی الوجود حیوان نبود. ببینید در قیاس حد وسط حیوان بود، اما در وجود حد وسط حیوان نبود. و ارسطو هم قصدش این بود که حد وسط فی القیاس و الوجود با هم ذکر کنه، و ما حد وسط فی القیاس کردیم، حد وسط فی الوجود نیاورده بودیم. اون حیوانی که ذکر کردیم حد وسط فی القیاس بود، ولی حد وسط فی الوجود نبود. پس حد وسط فل وجود رو، یا به تعبیر دقیق تر حد وسطی که هم فل قیاس حد وسط باشد هم فل وجود حد وسط باشد، اون ترک کردیم در خارج قیاس. اون حد وسطی که هم در وجود حد وسط بود هم در قیاس حد وسط میتوانست باشد و ما قرارش نداریم، زوریه بودن بود، نه حیوان بودن. اینو میخواد الان بیان کنه. فإن الجدار در مثال مذکور ما لیس علت و کونهی غیر متنفسن ماوزه، عمدن بین متنفس و ما فاصله انداختم که متنفس ما نخونید، با اینکه متنفسن رو داریم تنبیه میدیم، اما متنفس ما نخونید. مای ماوزه خبر لیس است، علت و کونهی غیر متنفس اسمه. جداری که در مثال مذکور بود، مثالی که دیروز خوندیم، علت این که این جدار غیر متنفس بود، علتش ما وضعی نبود، یعنی اونی که تو قیاس قرار دادیم علتش نبود، وضعی یعنی تو قیاس بد شده بود. حد وسط فل قیاس بود، ولی حد وسط فل قیاس و الوجود نبود. اونی که ما وضع کردیم در قیاس، حد وسط در قیاس بود، ولی حد وسط در قیاس وجود نبود. پس اون علت که باعث شده بود جدار غیر متنفس باشد، اون علت اونی نبود که ما توی قیاس ذکرش کرده بودیم. حالا به جای علت بگید حد وسط. اون حد وسط اونی نبود که ما در قیاس ذکرش کرده بودیم. او حد وسط فی القیاس بود، ولی حد وسط فی القیاس و الوجود نبود. و هوه یعنی اون ماوزه کنو لیس به حیوان نبود، که میگفتیم چون جدار حیوان نیست پس متنفس نیست، که حیوان نبودن رو علت عدم تنفس قرار دادیم. ولی در واقع این حیوان نبودن حد وسط فی القیاس و الوجودی که ما دنبالش بودیم نبود. بل ما ترک، ما ترک عطف، این بل ما ترک عطف بر موازه، علت این که جدار غیر متنفس است لیسه موازه، بل هو ما ترک. اون علت اونی نبود که ذکر کرده بودیم، بلکه اونی بود که ترک کرده بودیم خارجن من القیاس، خارج قیاس رهاش کرده بودیم و نیورده بودیم اشت قیاس. و هو کنهو غیر زیریه، هو یعنی اونی که ترک کرده بودیم، این بود که جدا غیر زیری است. این حد وسط فل قیاس بل وجود بود که ما در قیاس حد وسط قرارش ندادیم، بلکه خارج قیاس قرارش دادیم. تا اینجا مطلب تمام شد. حالا ابن سینا میخواد بیان کنه که لیس به حیوانن که حد وسط قرار داده شد جانشین لیس به زیریت نیست. چرا؟ چون منعکس نیستن و به عبارت دیگر چون تساوی ندارن آم خواستند. اینو میخواد بیان کنه. ببینید این مطلبی که الان میخوام عرض کنم مهمه. حد وسط حیوانون بودی یا لیس به حیوانی؟ من تسامحاً در عبارات قبلم گفتم حیوان، ولی در عبارت اخیر که از رو عبارتو میخوندم گفتم لیس به حیوان. حد وسط واقعا لیس به حیوان بود، نه حیوان. حد وسطی که ما ذکر کردیم لیس به حیوان بود. حد وسط واقعی لیس به زیریه بود. پس حد وسط ها هر دو سلبی بوده، چه اونی که ذکر کردیم چه اونی که واقعی بود، هر دو سلبی بود. اونی که ذکر کردیم لیس به حیوان بود، اونی که واقعا بود لیس به زیریه بود، هر دو سلبی بودند. ابن سینا میخواد قانونی ذکر کنه که اون قانون در فرض ایجاب راحت تر فهمیده میشه، در فرض سلبی خود سخت تره. طور این قانون رو مطرح میکنه که توش سلب و به ایجاب تشبیه میکنه، بحث رو میبری رو ایجاب، توی سلب نتیجه میگیره. دقت کردین چی میاز میکنه؟ بحث رو ایجاب میبره چون ایجاب راحت فهمیده میشه، بعد سلب و نتیجه میگیره چون بحث ما سلبه. قانون رو با سلب شروع میکنه، دقت کنید، با ایجاب توضیح میده، بعد سلب و نتیجه میگیره. تمام این کارا به خاطر اینه که حد وسط سلبی بود. اگه ایجاب بود از اول قانون تو ایجاب اجرا میشه، تموم میشد، خیلی راحت بود. یه خورده عبارتش پیچیده میشه. علتش همینه که عرض کردم که میخواد از سلب بره سراغ ایجاب، از ایجاب بیاد دوباره سراغ سلب. یه خورده عبارت پیچیده میشه. این نکته که عرض کردم نکته مهمی بوده. تو عبارتشون میبینید که هم سلب رو داره مطرح میکنه هم ایجاب. گاهی این بر میره گاهی اون بر میره. اینا باید توجه داشته باشید که چون حد وسط سلب بود و ایشون اون قانون کلی رو که میخواد تبیین کنه در سلب خیلی براحتی نمیتونست تبیین کنه، شروع کرد در سلب تبیین کنه ولی رفت سراغ ایجاب و بعدم دوباره برگشت سراغ سلب. تو عبارت نگاه کنید میبینید بیشتر لنگر بحثش تو سلبه، اگرچه از ایجاب داره استفاده میکنه. علت فقط همینی که عرض کردم، حد وسط سلبیه. قانون رو شروع کنم نمیدونم یا نه، ظاهرا بخوام شروع کنم نمیرسم تمومش کنم، ولی اشاره کردم مطلب رو. همین اشاره یادتون باشه در جلسه بعد ادامه میدیمش و توضیحش رو ذکر میکنم انشاءالله. و عبارت رو بعدن پیش مطالعه کنید، خیلی چیزش براتون روشن میشه. در عبارت بعدی ایشون میخواد قانونی وضع کنه و میخواد ثابت کنه که لیس به حیوانن و لیس به زیریتن تساوی ندارن، انعکاس ندارن، بلکه یکی عامه یکی خاصه. تمام حرفش همینه. این چهار پنج خط رو میخواد برای همین مطلب بیاره. قانون اول ذکر میکنه، قانون به صورت کلی، بعد تطبیقش میکنه بعد بحث خودمون که لیس به حیوانه و لیس به زیریتنه. انشالله تکمیلش در جلسه آینده.